13:55 میتونید شنونده برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب پیام ولایت باشید. پیش از اون بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بابت همراهیتون با این نوبت کاری ازتون صمیمانه تشکر میکنم و ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم به مدت 24 دقیقه شنونده یه برنامه اندیشه ها با موضوع اخلاق در قرآن باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام، من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه اندیشه هاست که روزهای شنبه و یک شنبه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشود. در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته موضوع قانون زرین اخلاق در قرآن واکاوی میشود. در برنامه روز گذشته در مورد تعریف قاعده زرین و سیمین اخلاق و عمومیت و مقبولیت عمومی آن در بین تمام ادیان الهی و مکاتب اخلاقی به ویژه در قرآن و روایات سخن گفتیم. فیلسوفان اخلاق دو نسخه از این قاعده را بیان کردند. تبیین و تعریف ساده قانون طلایی اخلاق چنین است: آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. نسخه دوم دقیق‌تر و فنی‌تر از بیان قبلی است که بدین صورت بیان شده است: با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و با دیگران چنان رفتار مکن که دوست نداری دیگران با تو آنگونه رفتار کنند. آقای دکتر حامد شیواپور عضو هیئت علمی دانشگاه مفید پژوهشی در آیات قرآن انجام داده تا معلوم شود آیا این قانون و قاعده جهانی در قرآن هم آمده است یا نه. برخی از آیات شاهد بر قاعده زرین در برنامه روز گذشته فهرست شد و امروز ادامه آیات ناظر بر این قاعده را بشنوید.
مورد دیگه آیه 22 سوره نوره. آیه اینطور می‌فرماید: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ببخشید، عفو بکنید، گذشت بکنید. آیا دوست ندارید که خدا گذشت بکنه در مورد شما؟ یعنی همچنان که دوست دارید خدا گذشت بکنه، شما هم گذشت بکنید. آیه خیلی جالب دیگری که وجود داره در قرآن کریم از منظر قانون زرین اخلاق، آیات اول سوره متففین. آیات اینطور می‌فرماید: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. میفرماد وای بر کم فروشان، کسانی که هنگامی که به ضرر مردم و به نفع خودشون کیل میکنن و پیمانه میکنن، حق پیمانه رو به جا میارن. میدونید که در گذشته خیلی از کالاها به خصوص مثلا گندم و جو و اینا به صورت پیمانه‌ای خرید و فروش می‌شده، وزنی نبوده. وقت اینها اینجوری بوده که وقتی که پیمانه رو به نفع خودشون در مقام مثلا خریدار بودن، این پیمانه رو پرو پیمون می‌گرفتن که هیچی سرخالی نباشه. ازکتالو علن ناس، هنگامی که کیل می‌کنن علیه مردم و به نفع خودشون، مثلا خریدارن، یستوفون، این پیمانه رو پر می‌گیرن. و اذا کالوهم از وزنوهم یخسرون، اما وقتی که در مقام فروشندن و میخوان بفروشن مثلا 10 تا پیمونه گندم میخوان بفروشن، یخسرون، سرخالی میگیرن این پیمونه ها رو. قرآن داره اینا رو سرزنش میکنه و با بیان خیلی تندی هم سرزنش میکنه که وای بر چنین کسانی که آنچه بر خود میپسندن بر دیگران نمیپسندن، با دیگران جوری رفتار نمیکنن که دوست دارن همونجوری با خودشون رفتار بشه. یک بیانی که در مورد قانون زرین و قانون سیمین اخلاق وجود داره و مرتبط با این دو قانونه اینه که ما در رفتارهای خودمون، یعنی در واقع میتونیم بگیم بیان دیگری است از قانون طلایی و نقره‌ای، اونم اینه که ما در رفتارهای خودمون باید معیارهای یکسان داشته باشیم. گاهی وقتا اینو توی بحث‌های فلسفه اخلاق اینا تحت عنوان دابل استاندارد مطرح میکنن، میگن که کسانی که دابل استاندارد دارن، این معیارهای دوگانه دارن در رفتار خودشون، در داوری‌های خودشون، در معیارهای اخلاقی خودشون، اینا انسان‌های اخلاقی نیستن. انسان اخلاقی کسیه که در رفتار خودش از معیارهای یکسانی پیروی بکنه. هر چیز که بد باشه همیشه اونو بد بدونه، هر چیز که خوب میدونه در هر موقعیتی اونو خوب بدونه، نه اگر به نفعش بود یه جور اظهار نظر و قضاوت و داوری داشته باشه، و اگر به ضررش بود قضاوت متفاوتی داشته باشه. حالا من یه جایی مطلب طنزی میخوندم خیلی جالب بود، میگفتش که یه خانومی گفته بود که من یه داماد دارم و یه عروس دارم، هرچی که از مثلا داماد شانس آوردم از عروس شانس نیاوردم، به خاطر اینکه دامادم مثلا دختر من میخوابه تا ظهر و داماد مهربون و فداکار من این میره خودش غذا از رستوران تهیه میکنه و رسیدگی میکنه به دختر من، هوای دختر منو داره و اینا، اما از اون ور عروسی گیرم اومده که این غذا برای پسرم درست نمیکنه، تا ظهر میخوابه و پسر بیچاره من مجبوره که بره خودش مثلا از رستوران غذا تهیه بکنه. خب این یه مطلب طنزیه، ولی اگه دقت بکنیم خیلی وقتا رفتارهای ما، داوریهای ما در اختلافات خانوادگی، در اختلافات با دوستانمون، با همسایه، و بویژه در بحث‌های سیاسی، الا ما شاء الله ما می‌بینیم که توی اختلافات سیاسی افراد دوچار معیارهای دوگانه هستن، یعنی یه جوری در مورد هم فکر خودشون، هم حزب خودشون داوری میکنن که خلاف اونو در مورد دیگری، در مورد کسی که به جناح مقابل منصوبه داوری میکنن، چه در سیاست داخلی، چه در سیاست بین الملل. مثلا فرض بنابراید که بحث حقوق بشر، بحث انرژی هسته‌ای، خب قدرت‌های جهانی در مورد کشورهایی که باشون ارتباط خوب دارن سکوت میکنن درباره نقض حقوق بشر، و در برابر با کشورهایی که با اونا مشکل دارن خب گیر میدن و نقد میکنن و حساسیت نشون میدن در مورد نقض حقوق بشر. یا مثلا انرژی هسته‌ای، خب همه ما میدونیم که الان رژیم صهیونیستی اصلا به اون معاهدات بین المللی منع اشاعه سلاح هسته‌ای نپیوسته، ولی هیچ کاری باش ندارن، در مقابل شمشیرشون علیه کشور ما و بعضی از کشورهای دیگه تیزه. خب این آیه از این جهت خیلی جالبه که داره نقد میکنه معیارهای دوگانه رو، میگه که شما با پیمانه واحد کیل بکنید و پیمانه بکنید، نه اینکه هر جا به نفعتونه پیمانه رو پروپیمون بگیرید و هر جا احساس میکنید ضرر میکنید پیمانه رو سرخالی بگیرید. این خیلی جالبه، همه ما در همه رفتارهامون، در همه داوریهامون، در همه اظهار نظرهامون، در همه رفتارهامون خیلی خوبه که همیشه دقت بکنیم که آیا رفتار ما، قضاوت ما، داوری ما بر اساس معیار واحده یا خیر.
نمونه حب ذات و خیشتن دوستی اخلاقی و پسندیده را میتوان در سلام نماز مشاهده کرد. ما در پایان هر نماز اولا خودمان را در زمره عباد الله الصالحین میپنداریم و ثانیاً به خود سلام میدهیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این بند واجب در نماز نشان می‌دهد که ما برای خودمان خیلی ارزش و احترام قائلیم و طبعاً خود را دوست داریم، چون آدمی فطرتاً با ارزش است و ارزشمندی را دوست دارد. در آموزه‌های اخلاقی به انسان آموخته می‌شود که برای فلاح و صلاح دنیایی و آخرتی خود هم تلاش کند و هم از خداوند تمنا کند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار، یعنی پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. خداوند متعال به همین تمنا و طلب شخصی و خیشتن دوستی انسان استناد می کند. در واقع بیان و برهان قرآن عزیز استناد به همان قاعده زرین و سیمین اخلاق است، منتها با استفاده از روش جدال احسن. دکتر شیواپور.
مورد جالب دیگه در نقض قانون طلایی اخلاق، چندین آیه از قرآن کریمه که مشرکان رو به دلیل عقاید باطلی که در مورد زنان داشتن و همچنین در مورد فرشتگان داشتن مورد سرزنش قرار میده. میدونیم که مشرکان یه تبعیض جنسیتی خیلی عجیب و غریبی داشتن و دختران رو زنده به گور میکردن، زنان رو جنس خیلی فروتر و بد میدونستن، تا جایی که دختران رو مایه ننگ میدونستن و سنت بسیار شنیع و زشت دفن کردن دختران رو انجام میدادن. از طرف دیگه در باورهای عرب جاهلی این بوده که فرشتگان دختران خدا هستن. وقت در چند آیه خیلی جالبه که خدای متعال مشرکان رو سرزنش میکنه که اگر شما دختر رو بد میدونید، اگر زنان و جنس فروتر و مایه ننگ میدونید، چگونه است که همینو به خدا نسبت میدی؟ اگر بده همه جا بده، اگه خوبه همه جا خوبه. در واقع اینجا باز نمونه دیگری رو میبینیم از همون معیارهای دوگانه در رفتار و داوری. من چند تا آیه رو براتون بخونم. یکی از این آیات آیه 57 سوره نحل میفرماد و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، برای خدا دختران رو قرار میدن و برای خودشون اون چیزی که دوست دارن، یعنی پسرها رو خودشون دوست دارن، ولی برای خدا دختر نسبت میدن به خدا، یعنی فرشتگان رو دختران خدا میدونن. باز در همین سوره نحل چند تا آیه جلوتر، آیه 62 سوره نحل اینطور میفرماد و یجعلون لله ما یکرهون، اون چیزی که خودشون کراهت دارن به خدا نسبت میدن و تصف و السنتهم الكذب ان لهم الحسنى، و به دروغ نسبت میدن که اون چیزی که خوبه و حسنائه و نیکه برای خودشونه، یعنی فرزندان ذکور و پسر. یجعلون لله ما یکرهون، چیزی رو برای خدا قرار میدن که برای خودشون دوست ندارن، نمیپسندن. باز در سوره اسراء میفرماد اف اسفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، میفرماد آیا اینجوریه که خدا شماها رو با پسرها عزیز میکنه و گرامی میداره و برگزیده میکنه، و اتخذ من الملائکه اناسا، ولی فرشتگان و دختر خودش قرار میده. انکم لتقولون قولا عظیما، خیلی حرف بزرگی میزنید از جهت باطل بودن و زشت بودن و ناروا بودن. باز آیات دیگه‌ای هست، مثلا آیات 16 و 17 سوره زخرف به همین نکته اشاره میکنه. آیه اینجوره، آیه خیلی جالبه، فرماد و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم، هنگامی که بشارت داده میشه به اونها که به همون چیزی که برای خدا مثال میزنند، یعنی به فرزند دختر، هنگامی که بشارت بهشون داده میشه به همون چیزی که همونو برای خدا مثال میزنن، یعنی میگن خدا دختر داره، اینا چهرهشون سیاه میشه از ناراحتی. خیلی جالبه، یه اگر که بده پس چرا به خدا نسبت میدی؟ باز در آیات 21 و 22 سوره نجم میفرماد الکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمت زیزا، آیا پسرها برای شما باشه دخترها برای خدا؟ این خیلی تقسیم نادرستی است. اینجا این نکته خیلی مهمه که توجه بکنیم که این آیات از باب جدال احسنه، معناش این نیست که خدا هم این نگاه نادرست جنسیتی رو داره تایید میکنه، داره از باب جدال احسن با اونا سخن میگه و میگه که شما که خودتون دختر رو دوست ندارید چجوری به خدا نسبت میدید. منظور این نیستش که واقعا هم اینجور هست و زنان جنس فروتر هستند.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع قانون زرین اخلاق در قرآن اختصاص داده ایم. روابط اخلاقی انسان گاهی با هم نوع خودش هست و گاهی وضعیت اخلاقی او نسبت به انسانهای نسل بعدی سنجش می شود. یعنی انسان گاهی به گونه ای رفتار می کند که دوست دارد هم نوعش با او رفتار کند، و گاهی به گونه ای باید رفتار کند که حتی اگر آیندگان بودند دوست داشت آنها هم با او این گونه رفتار نمایند. آقای دکتر حامد شیواپور عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیشتر توضیح می دهد.
قانون زرین و سیمین اخلاق چنان که اشاره شده و باز همین آقای گنسلر به درستی اشاره کرده، خودش در یک دل یک قانون کلیتری قرار میگیره که گنسلر اسمش رو گذاشته ضابطه جهان شمول اخلاق، ضابطه جهانی اخلاق. گفتیم قانون طلایی و نقره‌ای اینطوری بود که با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنن، یا هرچی بر خودت میپسندی به دیگران هم بپسند، با دیگران جوری رفتار نکن که دوست نداری با تو رفتار بکنن، یا هر چی بر خودت نمیپسندی بر دیگران هم نپسند. و گفتیم که این قانون رو به صورت دیگری تحت عنوان نداشتن معیارهای دوگانه در رفتار هم میتونیم بیان بکنیم که در رفتارهای خودت معیارهای دوگانه نداشته باش. در واقع وقتی ما چیزی رو بر خودمون میپسندیم و بر دیگران نمیپسندیم، معیارمون دوگانه است. وقتی یه جوری با دیگران رفتار میکنیم که دوست نداریم با ما اونجوری رفتار بشه، دوچار معیار دوگانه شدیم. معیارهای ما باید واحد باشه، یکسان باشه، سازگار باشه. ما یه قانون کلیتری داریم. اما قانون کلیتر اینه که چنان رفتار کن که دوست داشته باشی رفتار تو تبدیل به یک قانون کلی بشود. چنان رفتار کن که دوست داشته باشی که رفتار تو تبدیل به یک قانون کلی بشه. شاید اولین کسی که به طور جدی این قانون رو بیان کرده کانته. ایمانوئل کانت در چند کتاب خودش که به بحث‌های فلسفه اخلاق مربوطه، از جمله در کتاب خیلی مهم و مشهور خودش نقد عقل عملی، مفصل در مورد این قانون سخن گفته. در کتاب‌های دوست و کتاب دیگه هم که در فلسفه اخلاق داره در مورد این قانون سخن گفته. آقای گنسلن میگه که من همون قانون کانت رو به صورت جدیدتری دارم بیان می‌کنم و در کتاب‌های خودش در مورد این قانون صحبت می‌کنه. ناکنید این قانون به این صورتش یه مقداری کلیت و شمول بیشتری داره از قانون طلایی و قانون نقره‌ای اخلاق، چون اونجا ما میگفتیم با دیگران چنان رفتار کن که دوست داشته باشی دیگران با تو رفتار بکنن و صورت منفی این قانون که قانون نقره‌ای بود. اما اینجا اینطور میگیم، میگیم چنان رفتار بکن که دوست داشته باشی رفتار تو کلیت پیدا کنه، تعمیم پیدا کنه، شمول پیدا کنه، گستردگی پیدا بکنه و همه اونجوری رفتار بکنن. یه مواردی هستش که این موارد مشمول قانون زرین به معنای خاص کلمه نمیشه، مشمول قانون سیمین نمیشه و این قانونه که در موردش شمول و کلیت پیدا میکنه. گنسلر بحث میکنه و درست هم میگه که قانون طلایی و نقره‌ای فقط شامل ارتباط ما با دیگران میشه، اما این قانون حتی در مورد اخلاق فردی ما و اونجوری که خودمون با خودمون رفتار میکنیم هم قابل تعمیمه. بگیم جوری رفتار بکن که رفتارت کلیت پیدا بکنه. فرض کنیم ما اصلا یه جای تنها زندگی میکنیم و یه روزی مثلا تنبلی پیشه بکنیم، حوصله کارای مثبت و ارزشمند نداشته باشیم، تنبلی پیشه بکنیم، وقت اینجا این قانون میتونه هشداری باشه برای ما که جوری رفتار بکن که رفتارت کلیت پیدا بکنه. اگه قرار باشه هر روز انسان با تنبلی رفتار بکنه و زندگیش رو مدیریت بکنه، زندگیش مختل میشه. بنابراین این قانون حتی در مورد جایی که دیگرانی هم وجود نداشته باشن مصداق پیدا میکنه.
تا اینجا دو وضعیت اخلاقی انسان بررسی شد: وضعیت اخلاقی انسان نسبت به هم نوع خودش و وضعیت اخلاقی انسان نسبت به آیندگان. اما وضعیت سومی هم قابل تصور است، یعنی نسبت اخلاقی انسان با خداوند و چگونگی و جایگاه قاعده زرین در ارتباط انسان با خدا. دکتر شیواپور با استناد به آیات قرآن در این باره توضیح می‌دهد:
ما نباید در رفتارهامون جوری رفتار بکنیم که ناسازگاری داشته باشیم در رفتارهامون. بذارید من چند تا آیه از این منظر خدمتون بخونم. یکی از موارد جالبه کاربرد این قانون کلی که در واقع میگه که رفتارها با تعمیم پیدا کنه و ما نباید معیار دوگانه داشته باشیم، استدلالیه که قرآن کریم در برابر مسیحی ها میکنه و اونها رو سرزنش میکنه که معیارهای یکسانی ندارن و تعمیم نمیدن داوری و دیدگاه خودشون رو. قرآن در آیه 59 سوره آل عمران سرزنش میکنه مسیحی ها رو، اینطور میفرماد: فرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثال عیسی پیش خدا مثل آدمه. و میدونی که مسیحی ها عهد عتیق رو قبول دارن و اعتقادشون در مورد آدم مثل اعتقاد ماست که خدا آدم رو آفریده و پدر و مادری نداشته. قرآن میفرماد که همچنان که آدم خدا او را آفرید و پدر و مادری نداشت، عیسی مثل اوه. چطور شماها آدم رو فرزند خدا نمیدونید با اینکه او به طور مضاعف نه پدر داشته نه مادر داشته، تازه از مسیح که مادرم داشته. میفرماد مثال عیسی نزد خدا مثال آدمه، همچنان که شما آدم رو فرزند خدا نمیدونید معیارتون با تعمیم پیدا بکنه و یکسان باشه و در مورد حضرت عیسی هم همینطوری بگید، نه اینکه ایشون رو به طور خاص حکم و داوری در موردش داشته باشید که شبیه همونو در مورد آدم ندارید. در واقع این از منظر شاخه ای از اخلاق تحت عنوان اخلاق باور قابل تفسیره. میدونید که ما توی مباحث فلسفه اخلاق و شاخه های اخلاق کاربردی بحث خیلی جالبی داریم، شاخه خیلی جالبی تحت عنوان اخلاق باور، که چه باورهایی رو ما اخلاقا مجازیم داشته باشیم و چه باورهایی رو اخلاقا مجاز نیستیم داشته باشیم. هر جا ما در باورهامون دوچار معیارهای دوگانه بودیم، یعنی یه جایی یه جور استدلال کردیم که شبیه همون استدلال رو در جای دیگری نکردیم، اینجا ما دوچار دوگانگی در معیارهای باور خودمون شدیم و اخلاق باور رو نقض کردیم. قرآن اینجا داره اونا رو سرزنش میکنه که شما معیارهای اخلاق باور رو نقض کردید، آنچنان که در مورد حضرت آدم معتقدید شبیه اونو در مورد حضرت عیسی اعتقاد ندارید. باز مورد جالب دیگری که قابل اشاره است آیات 48 و 49 سوره نوره. قرآن داره اونجا سرزنش میکنه منافقان رو که معیار واحدی ندارن در رفتار خودشون. چطور؟ آیه اینه: و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. هنگامی که دعوت میشن که بیان پیش خدا و رسول که حکم بشه بین اونها، اینها اعراض میکنن، روی گردانی میکنن، در حالی که و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اما اگر بدونن حق با اوناست میان، اذعان میکنن، میپذیرن. قرآن داره اینا رو سرزنش میکنه که جوری رفتار نمیکنی که رفتارتون تعمیم پیدا بکنه، معیارتون یکسان نیست. اونجایی که احساس بکنید حق با شما نیست و محکوم خواهید شد، روی گردانی میکنید و حاضر نیستید به داوری خدا و رسول گردن بنهید. اما هر جا که احساس کردید که نه، نتیجه داوری به نفع شما خواهد بود، اون وقتی که حاضرید بیاید که خدا و رسول در مورد شما داوری بکنن. قرآن در واقع داره منافقین رو به خاطر این معیار دوگانه یا این آماده نبودن برای تعمیم رفتار سرزنش میکنه و اونها رو نکوهش میکنه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع قانون زرین اخلاق در قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. از تماس و پیشنهادها و انتقادهای شما سپاسگزاریم و شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم تو گوهرم گردان، خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در مسائل مهم بین المللی امروز، مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض میکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه میشود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر و امثال اینها میکنن، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها، در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت آمد کردن، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن، صریحا اعلام کردن. فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادن، امکانات فرستادن، انواع و اقسام کمک‌کاری کردن. این ظلمت دنیای امروز اینه. ما امروز با این دنیا مواجهیم. این یک نگاه، این نگاه از یک زاویه که نشون دهنده وضعیت دنیای امروز بود. از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را. بعضی مطرح می‌کردند که خب این جبهه مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت. نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائله. روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت بشه. طبیعیست انسان با وجدان، انسانهایی که وجدان بیدار دارند در این منطقه، وقتی ظلم صهیونیست ها رو که 70 سال از این ظلم ادامه داره، وقتی این ظلم رو میبینن ساکت ننشینن، آرام ننشینن، به فکر مقاومت بیفتند. تشکیل جبهه مقاومت برای اینه، برای مواجهه با این ظلم مستمر دائمیه جنایتکاران صهیونیست علیه ملت فلسطین و حامیان فلسطین.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.